ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی تاپاس هستم، میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه 16 مرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وکیل سپید قلیان، زندانی سیاسی، خبر داد که دادگاه موکلش روز یکشنبه برگزار شده است. پرونده جدید علیه سپید قلیان با شکایت آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار رادیو و تلویزیون رسمی ایران، تشکیل شد. امیر رئیسیان، وکیل خانم قلیان، به روزنامه شرق گفت که دادگاه روز یکشنبه غیر علنی بوده و بر اساس آنچه اعلام شد، آمنه سادات ذبیح پور باید در جلسه بعدی دادگاه شرکت کند. نخستین جلسه این دادگاه دو هفته پیش قرار بود به طور علنی برگزار شود، اما بنابر گزارش ها به دلیل خودداری سپید قلیان از پوشیدن حجاب اجباری این جلسه لغو شد. آمریکا و اتحادیه اروپا آمنه سادات ذبیح پور را بازجو خبرنگار خوانده و او را تحریم کردند. زینب زمان، فعال حقوق زنان، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. ابوذر زمان، وکیل و برادر خانم زمان، در توییتی نوشت که حکم دادگاه انقلاب روز دوشنبه ابلاغ شد و خواهرش علیه علاوه بر حبس به 5 سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند و منع ارتباط با غیر خویشاوندان شده است. زینب زمان در واکنش به این حکم در توییترش نوشت که در مقابل مردم ایران و خانواده‌های دادخواه احساس سربلندی می‌کند. این فعال مدنی که پیش از این نیز زندانی شده بود، در مراسم خاکسپاری پدرش حسین زمان، خواننده منتقد حکومت، بدون حجاب اجباری حاضر شد. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است، از ورود دو ناو با نام‌های باتان و کارتر هال به منطقه خلیج فارس و انتقال 3000 ملوان و تفنگدار دریایی خبر داد. این کشتی‌های نظامی روز یکشنبه از کانال سوئز عبور کردند و 3000 ملوان و تفنگدار آنها به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیوستند. خبر اعزام تفنگداران و یک یگان ضربت دریایی به خلیج فارس را حدود 2 هفته پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود. در چند سال اخیر حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته و کشورهای مختلف خواستار تدابیری برای امنیت ترددهای دریایی شدند. چند روز پیش 2 رسانه آمریکایی گزارش دادند پنتاگون در حال بررسی استقرار تفنگدار در کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در بدو ورود به پایتخت ژاپن گفت هیچ پهپاد و سلاحی از ایران برای استفاده در جنگ اوکراین به مسکو ارسال نشده است. اوکراین و کشورهای غربی ایران را به ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ متهم می کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت هیئت اوکراینی برای ارائه شواهد خود در یکی از نشست‌ها حاضر نشد و در نشست بعد نیز به گفته او سند قابل قبولی ارائه نکرد. یک روز پیشتر هم یک رسانه ژاپنی گزارش داده بود که مقام‌های این کشور در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار توقف ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین خواهد شد. در ادامه فشارهای حکومتی برای حجاب اجباری، شهروندان تهران از حضور مأموران در مترو خبر دادند و همزمان گزارش‌هایی درباره استخدام صدها نفر در شهرداری با عنوان حجاب بان منتشر شده است. به نوشته روزنامه اینترنتی فراز، شهرداری تهران دست کم 400 نفر را با نام حجاب بان و با حقوق ماهانه 12 میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است. مأموریت این نیروها در مترو تهران شامل تذکر زبانی و ممانعت از ورود مخالفان حجاب اجباری به واگن‌های مترو و در مرحله بعد تحویل دادن آنها به نیروهای انتظامی گزارش داده شده است. با وجود سرکوب‌های گسترده و تلاش برای تصویب لایحه‌ای در مجلس، نافرمانی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خب روز یکشنبه خبر انتصاب محمد جعفر منتظری دادستان سابق کل ایران به سمت ریاست دیوان عالی منتشر شد. بررسی خواهیم کرد جایگاه دیوان عالی کشور رو در مناسبات قضایی و بازنگری احکام صادره. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ژاپن و دیدار با برخی از مقامات این کشور، به این مسئله خواهیم پرداخت با این پرسش که روابط تهران و توکیو در چه سطحی است. و فیلم یک کارگردان زن در هالیوود تبدیل به نخستین فیلمی از یک کارگردان زن در تاریخ سینما شد که فروشش از 1 میلیارد دلار فراتر رفته. کارگردان فیلم باربی. بیشتر خواهید شنید در این رابطه. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری به ژاپن و در یک نشست خبری به سوالات رسانه ها به خصوص در قبال حمایت تسلیحاتی از روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین پاسخ داد. آقای امیر عبداللهیان در این سفر با وزیر امور خارجه و نخست وزیر ژاپن هم دیدار کرد. اما روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در سالهای اخیر در چه سطحی بوده و این سفر از چه جهاتی حائز اهمیت است؟ سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل به این پرسش پاسخ می‌دهد.
سفر آقای امیر عبداللهیان به ژاپن به ویژه از این نظر که روابط تهران و توکیو چندان سطح بالا نیست میتونه قابل توجه باشه، به ویژه که در ماه گذشته نخست وزیر ژاپن در تور منطقه‌ای که به من خلیج فارس و خاورمیانه داشتن در 3 کشور عربی عربستان سعودی، قطر و امارات دیدن کردند و توافقاتی هم در زمینه تامین انرژی ژاپن صورت گرفت، اما ایشون به ایران سفر نکردند، اون هم در حالی که نخست وزیر فعلی ژاپن پیشتر رئیس هیئت پارلمانی دوستی بین ایران و ژاپن بودند و در مقام وزیر خارجه قبلا به ایران سفر کرده بودند. در نتیجه اینها نشون میده که در مناسبات سیاسی ژاپن جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دست کم جایگاه چندان قابل توجهی نداره. از منظر انتظارات و برآوردهایی که دو طرف میتونن از این روابط و از این سفر داشته باشن، من فکر میکنم که هر دو طرف دیدگاه متفاوتی دارن. بر اساس آمارهای متفاوتی که اعلام شده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن مبلغ 3 میلیارد دلار میزان پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن دونسته. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده این مبلغ 1.5 میلیارد هست. حالا هر کدوم رو که ما بخوایم مد نظر قرار بدیم، این عدد قابل توجهی است و مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کردن بتونن این پول ها رو آزاد کنن، اما به هر حال امری که مشخصه اینه که همونطور که در خصوص مسئله کره جنوبی تا زمانی که مسئله با امریکا حل نشه طبیعتاً نباید مقام‌های ایرانی انتظار داشته باشن که این پول‌ها هم آزاد بشه. از طرف دیگه در صحبت‌هایی که در نشست خبری صورت گرفته، طرف ژاپنی بر مسئله حمایت ایران از روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرده که خب طبیعی هم هست، بیشتر این مسئله از دید ژاپن که یک متحد کشورهای غربی تعریف میشه قابل توجه‌تر هست و طبیعی هست که این موضوع رو بیشتر در مذاکرات دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار بده.
در همین رابطه آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که ما هیچ گونه پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار ندادیم. پیشتر آقای امیر عبداللهیان به گونه دیگه این صحبت رو مطرح کرده بود که ما پهپاد در اختیار روسیه قرار دادیم اما قبل از جنگ با اوکراین. این تناقضات رو چگونه میشه در موردش صحبت کرد؟
بله، به نکته درستی اشاره کردید. آقای امیر عبداللهیان در این مدت اظهارات ضد و نقیض در خصوص ارسال پهپاد و تسلیحات ایران به روسیه زیاد داشتن، ضمن اینکه این اظهارات از سوی مقام‌های نظامی و رهبر جمهوری اسلامی هم به شکل دیگه‌ای بیان شده و در نتیجه نشون میده که احتمالاً یا اتفاق نظری وجود نداره نزد مقام‌های جمهوری اسلامی یا اتفاقاً سیاست بر این هست که به صورت غیر شفاف اعلام کنن. این ضد و نقیض گویی‌ها به نظرم چیز جدیدی نیست. ما
در عین حال آقای جعفری مقامات اوکراینی ادعا دارند و شواهدی رو هم ارائه کردند که لاشه پهپادهای مدل شاهد در جنگ با این کشور که از سوی روسیه استفاده شده در کشورشون پیدا شده.
بله، موارد بسیار زیادی هست. این شواهد رو به نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی هم ارائه دادن. آقای امیرعبداللهیان ادعا میکنه که طرف اوکراینی هیچ‌وقت حاضر نشده این مدارک رو در اختیار ایران قرار بده، اما به هر حال اون چیزی که واضح هست این هست که شواهد و لاشه‌های پهپادهایی که در اوکراین از سوی پدافند هوایی اوکراین در واقع منهدم شده نشون میده که اینها تسلیحات و پهپادهایی بودن که جمهوری اسلامی ایران در اختیار روسیه قرار دادن. این بحث مجزایی است به نظر من. جمهوری اسلامی ایران این تصمیم رو گرفته که در فرایند بحرانی که در اوکراین پیش اومده در کنار روسیه بایسته و منافع امنیتی و اطلاعاتی که احتمالاً میتونه از این در پس این همکاری با مسکو جستجو کنه رو ترجیح داده به فشارهای بین المللی و استمرار تحریم‌هایی که احتمالاً میتونه این سیاست برای ایران به همراه داشته باشه.
و در کنار اینها آیا ژاپن هم همانند به عنوان مثال چین قصد این رو داره که وارد برخی مناسبات منطقه‌ای بشه؟ به عنوان مثال چین نقش میانجی رو ایفا کرد در روابط میان ایران و عربستان سعودی. آیا ژاپن هم به دنبال ایفای چنین نقشی هست در خاورمیانه و مناسبات ایران و سایر کشورهای منطقه؟
ببینید، سفری که اشاره کردم ماه گذشته آقای نخست وزیر ژاپن به منطقه داشتن در واقع در همین چارچوب تعریف میشه. ژاپنی‌ها به دنبال یه طرح جایگزین کمربند جاده چینی‌ها هستن که تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای زیرساخت با کیفیت ازش یاد میشه. ژاپنی‌ها به قدری احساس نگرانی کردن از نفوذ و افزایش حضور چین در منطقه خاورمیانه، به ویژه از این نظر که ژاپنی‌ها به هر حال 90% نیاز خود در واقع انرژی مورد نیاز خودشون رو باید وارد کنن و طبیعتاً این نیاز باعث خواهد شد که روابطشون با کشورهای خاورمیانه که تامین کننده اصلی انرژی هستند بسیار راهبردی و استراتژیک باشه. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که توکیو علاقه داشته باشه اونجوری که چین در مسائل و مناقشات منطقه‌ای و سیاسی ورود پیدا کرد بخواد نقش آفرینی بکنه، ضمن اینکه جایگاه ژاپن هم متفاوت هست.
سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین الملل در رابطه با سفر حسین امیرعبداللهیان به ژاپن.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
روز یکشنبه خبر انتصاب محمد جعفر منتظری، دادستان سابق کل ایران، به سمت ریاست دیوان عالی کشور منتشر شد. این انتصاب به دنبال انتقاد رئیس قوه قضاییه از برخی احکام صادر شده در دیوان عالی کشور صورت گرفته. دیوان عالی برخی از احکام صادر شده در دادگاه‌های انقلاب از جمله احکام اعدام را نقض کرده است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا این انتصاب را در ارتباط با همین مسئله می‌داند و انتصاب آقای منتظری بر دیوان عالی کشور را ناگوار توصیف می‌کند.
انتصاب آقای منتظری به ریاست دیوان عالی کشور خبر ناخوشایندی هست، برای این که معمولاً بیستی فردی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب بشه که از حیث داشتن سواد آکادمیک حقوقی و قضایی بالاترین و عالیترین فرد باشه و معمولاً قضات دیوان عالی کشور بر یعنی رؤسای شعب مختلف دیوان عالی کشور بایستی در این زمینه تصمیم بگیرن که چه فردی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب می شود. اما در اینجا رئیس دیوان عالی کشور بدون اخذ نظر رؤسای شعب دیوان عالی کشور منصوب شده و این نشون میده که بیشتر این انتصاب یک انتصاب سیاسی هست نه یک انتصاب حقوقی یا قانونی.
البته در خبری که خبرگزاری میزان منتشر کرده، عنوان شده که با مشورت قضات دیوان عالی کشور این انتصاب صورت گرفته و رئیس قوه قضاییه با اونها در مورد این انتصاب مشورت کرده.
در واقع چنین چیزی وجود نداره. متاسفانه کسی نمیتونه خلاف نظر رئیس قوه قضاییه اظهار نظر بکنه و این بیشتر برای توجیه اقدامات غیرقانونی رئیس قوه قضاییه در انتصاب رئیس دیوان عالی کشور صورت گرفته، ولی در واقعیت امر چنین چیزی صورت نگرفته است.
یه هفته 10 روز پیش رئیس قوه قضاییه یک سخنرانی داشته و اونجا از برخی از احکام صادر شده در دیوان عالی کشور انتقاد کرده. به فاصله 10 روز 1 هفته ما چنین تغییری رو در دیوان عالی کشور میبینیم. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ چقدر مرتبط این مسئله؟
دیوان عالی کشور حسب ماده 374 از قانون آیین دادرسی کیفری در باب صلاحیت پذیرش اعادی دادرسی نسبت به تمامی احکام کیفری تمام شعب کشور صلاحیت دارند و ایزن در ماده 377 هم از همین قانون در باب خلاف بیان شرع وقتی که رئیس قوه اعلام میکنه دوباره به دیوان عالی کشور برمیگرده. بعضی از رؤسا یا بعضی از شعب دیوان عالی کشور که مستقل بودند، بعضی از احکام صادر از محاکم انقلاب اسلامی یا محاکم تجدید نظر وابسته به نهادهای امنیتی را نقض کردند و موجب رهایی یا نجات بعضی از معترضین جنبش زن زندگی آزادی شد و یا بعضی از پرونده های متهمین یا محکومین عقیدتی و امنیتی در اونجا تبرئه شدند و این موجب خشم رئیس قوه قضایی ایران شد و با عصبانیت تمام اعلام کردند که دیوان عالی کشور نبایستی چنین احکامی را صادر بکنه که این به طور کامل دخالت در استقلال شعب دیوان عالی کشور هست. رئیس قوه قضایی نسبت به تصمیم گیری دقیق و درست بعضی از شعب دیوان عالی کشور برآشفته شدن، عصبانی شدن و اقدام به این تعویضات کردن و اقدم را برداشتن. مرتضوی اقدم و آقای منتظر را جایگزین ایشون کردن. این در حالی است که اون استانداردهای آکادمیکی که بایستی در وجود آقای منتظری باشه شوربختانه وجود نداره و همین هم موجب تنزل شأن رئیس دیوان عالی کشور و سایر شعب دیوان عالی کشور خواهد بود.
ابتدای صحبتتون از نگرانی گفتید از اینکه این انتصاب انتصاب ناگواری هست. فکر میکنید با این انتصاب ما شاهد چه چیزی خواهیم بود در آینده و اون احکامی که پیش از این صادر میشد و مورد نقد قوه قضاییه قرار گرفته ارتباط داره مستقیما با چنین انتصابی و چنین تغییر تحولاتی، درسته؟
طبق قانون رأی وحدت روی سال 1328 تصمیمات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون و میتواند قوانین را تغییر بدهد و رعایت آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تمام محاکم الزام آور است. ترس رئیس قوه قضایی ناشی از این بود که احکام مستقلی که شعب دیوان عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به بعضی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی یا عقیدتی صادر بکنه در آینده به رویه تبدیل بشه، یعنی اون حداقل منفذ استقلال قضایی که در بعضی از تصمیمات دیوان عالی کشور وجود داشت شوربختانه این هم بسته شد و با حضور منتظری ایشون برای این در این نهاد مهم قضایی منصوب شدن که کنترلگری بیشتری رو نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور داشته باشه و با اصل استقلال قضایی به طور کامل در تعارض و تناقض هست. با این انتصابات این دو اصل مهم دادرسی منصفانه و عادلانه و توسل به قانون نه به نهادهای امنیتی در تمام شعب دیوان عالی کشور و به تبع در سایر محاکم هم پایمال و نقض میشه و اون حداقل آبرویی که برای سیستم قضایی وجود داشت از بین میره.
حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان و وکیل دادگستری. اما این روزها فشار امنیتی احضار و بازداشت اقشار مختلف جامعه را در ایران هدف قرار می‌دهد. یکی از این موارد مهدی اعتماد سعید است، تسهیلگر مهارت‌های فردی که دو ماه از بازداشت او می‌گذرد بدون آنکه اتهامی علیهش از سوی دستگاه قضایی اعلام شده باشد. هانا کاویانی نگاهی کرده به فعالیت‌های مهدی اعتماد سعید.
الان داریم ما بازی میکنیم، داریم پانتومیم بازی میکنیم، توی یه برنامه دور هم دیگه جمع میشیم و بازی میکنیم.
بازی، بازی و باز هم بازی. شاید مهدی اعتماد سعید در کنار کلمه بازی با آنچه که در اینستاگرام خود نوشته قابل توصیف باشد. با تجربه کردن و تجربه ساختن یاد میگیرن.
این مدل بازیمون این شکلیه، شما هم بیاین که ما بپیوندیم.
او سال هاست که درگیر تجربه بازی است. از آن روزهای میانی دهه 90 که جاروی در یک دست و خاک اندازی در دست دیگر آنها را به هوا پرت می کرد تا تجربه نو بیافرینند، یا دوران همگیری کووید 19 که از طریق اینستاگرام به کودکان و بزرگسالان یاد می داد چگونه اوقات خود را فارغ از سردرگمی آن روزها با بازی بگذرانند. بازی با بطری، با مداد یا سکه.
ما تو این بازی به هیچ وجه هیچ کسی رو با هیچ کسی مقایسه نمی کنیم. هر کسی سطح خودش رو داره و سعی میکنه بهتر بشه و سعی میکنه بهتر بشه و تلاش کنه.
حالا مهدی اعتماد سعید 60 روز است که پس از برگزاری یکی دیگر از دوره همیهایی که به جمعه بازی مشهور است در بازداشت به سر میبرد. دوره همیهای جمعه بازی برای شرکت کنندگانش ترکیبی از سادگی، شادی و تجربه کودکی بود. هر جمعه گروهی داوطلب دور هم جمع می شدند و از بقیه هم در هر سنی می خواستند که به آنها بپیوندند تا با هم بازی کنند. برای خلق و تجربه بازی هیچ محدودیت سنی وجود نداشت. از هر چیزی می شد بازی ساخت، البته به علاوه بازی های رایج در کوچه و خیابان های ایران، وسطی، هفت سنگ و البته تناب بازی. 5 6 7 8 9 10. گروه داوطلبی که این جمعه ها را برگزار می‌کرد پرتاب نام دارد. مؤسسه‌ای که سال 1394 با مجوز وزارت ارشاد توسط مهدی اعتماد سعید بنیان گذاشته شد. مؤسسه‌ای که از جمله دوره‌های آموزشی در زمینه منابع انسانی، کوچینگ سازمانی و روانشناسی برگزار می‌کرد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی از جمله چند نمونه از استارتاپ‌های شناخته شده از این دوره‌ها بهره بردند. با گذشت ده‌ها روز از بازداشت مهدی اعتماد سعید، حالا همکارانش در پرتاب سعی در اطلاع رسانی درباره فعالیت‌های او دارند و از جمله با توضیح این فعالیت‌ها در حساب پرتاب در اینستاگرام نوشتند:
تمامی فعالیت‌های مؤسسه در قالب قراردادهای کاری شفاف، قانونی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد و فعالیت‌های این مؤسسه و آقای اعتماد سعید هیچ ابعاد و انگیزه دیگری ندارد.
به نظر می‌رسد دلیل این اطلاع‌رسانی‌های پرتاب که حالا این روزها بیشتر شده از این روست که ماموران امنیتی به همسر مهدی اعتماد سعید گفتند تا زمان پایان تحقیقات او در زندان باقی خواهد ماند. نرگس سرداری هفته گذشته در واکنش به این موضوع در یک استوری اینستاگرام نوشته بود:
ذهن ترس زدم جواب میده، نه تحقیق برای کشف حقیقت، بلکه بافتن سناریویی که اتفاقا به شدت نامتجانس با حقیقته.
از زمان خبری شدن بازداشت مهدی اعتماد سعید، بسیاری از کسانی که او را از دور یا نزدیک میشناسند به آن واکنش نشان دادند. از جمله علی اصغر دشتی، کارگردان تئاتر، که درباره او نوشته:
مهدی در این سرزمین نومیدی سال هاست برای بچه ها و خانواده ها امید و نشاط و شوق و بازی آفریده است.
اما مهدی اعتماد سعید تنها یکی از کسانی است که سالهای اخیر عمر خود را صرف کودکان کرده و حالا نامش با بازداشت و زندان گره خورده است. در ماهای اخیر از جمله سمانه اصغری و زهره صیادی دو زن جوانی بودند که کارشان اگرچه با آقای اعتماد سعید متفاوت اما متمرکز بر کودکان بود و حالا منجر به صدور احکام زندان برای آنها شده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در رابطه با وضعیت مهدی اعتماد سعید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب سری بزنیم به دنیای سینما، سینمای جهان و فیلم باربی. با عبور فروش فیلم باربی از رقم 1 میلیارد دلار در سراسر دنیا، گرتا گروی که تبدیل به نخستین کارگردان زن در تاریخ سینما شد که فیلمش به این میزان فروش میرسد. پیش از خانم گرویک دو کارگردان زن دیگر هم تجربه ساخت فیلم با فروش بیش از 1 میلیارد دلار رو داشتن، اما فیلم این دو کارگردان به صورت مشترک با کارگردانان مرد ساخته شده بود. شهاب عموپور و جزئیات بیشتر.
فروش فیلم باربی در پایان این هفته مرز 1 میلیارد دلار رد کرد تا گرتا گرویک کارگردان باربی به نخستین زن در تاریخ سینما مبدل شود که فیلمش در فهرست میلیاردی ها قرار می گیرد. آن هم در فاصله کمتر از 3 هفته پس از آغاز نمایش جهانی. این فیلم با الهام گرفتن از عروسک‌های باربی ساخته شده که محصول شرکت متل هستند. عروسک‌های باربی شهرتی جهانی دارند. باربی در تعطیلات پایان این هفته 53 میلیون دلار دیگر فروخت و فروش جهانیش اکنون بیش از 1.3 میلیارد دلار است.
Hey Barbie, can I come to your house today?
Sure.
تا پیش از این پت جنکینز با ساختن فیلم زن شگفت‌انگیز در سال 1396 در صدر فهرست پرفروش‌های ایستاده بود که توسط یک زن به تنهایی کارگردانی شده است. زن شگفت‌انگیز بیش از 821 میلیون دلار در سراسر گیتی فروخته بود.
I learned this the hard way. A long, long time ago.
باربی اکنون یکی از 53 فیلم تاریخ سینماست که به فروشی میلیاردی دست یافته. نمایندگان کمپانی برادران وارنر که تهیه کننده این فیلم است، با توجه به فروش هنگفت به فیلم باربی عنوان باربیلیون دادند. در فهرست میلیاردی های سینما نام 3 زن دیگر، جنیفر لی، نیا داکوستا و آنا بودن هم دیده می شود. اما این زنها 2 فیلم میلیارد دلاری یخ‌زده و کاپیتان مارول را به طور مشترک با مردها کارگردانی کرده بودند. در فیلم باربی مارگو رابی و رایان گوسلینگ نقش های اصلی باربی و کن را بازی می کنند و امریکا فررا، سیمو لیو، هری نف و کیت مکینن از جمله سایر بازیگران این فیلم پربازیگر هستند.
Ideas live forever.
But I'm a man.
But not a doctor.
Can I talk to a doctor?
گرتا گرویک فیلمنامه باربی را همراه همسرش نوح بامباک نوشته است. او علاوه بر کارگردانی و فیلمنامه نویسی بازیگر هم هست. فیلم لیدی برد دیگر ساخته گرتا گرویک است که در مراسم اسکار 2018 نامزد 5 جایزه از جمله در رشته کارگردانی شد. اکنون باربی گرتا گرویک نه تنها سبب شده که تهیه کننده فیلم به سودی هنگفت دست پیدا کند، بلکه موجی بزرگ را هم دوباره در صنعت مد دنیا به راه انداخته است. این روزها در بسیاری از فروشگاه‌های پوشاک آمریکا و اروپا رنگ صورتی می‌درخشد. صورتی رنگی است که در این فیلم غالب است و در جای جای آن دیده می‌شود. شماری از طراحان مد و شرکت‌ها در این تابستان محصولاتی تازه را با تمرکز بر رنگ و طراحی پوشاک عروسک‌های باربی به بازار فرستادند. کفش‌های ورزشی، مایو و کوله پشتی باربی، اشیای تزیینی و زیورآلات، همچنین جلیقه‌های باربی که برای سگ‌ها دوخته شده، از جمله این تولیدات هستند که به وفور در مغازه‌ها دیده می‌شود. باربی یکی از برند برتر متل، شرکت سازنده اسباب بازی است. متل پیشتر با بهره‌گیری از محبوبیت باربی قراردادهایی را علاوه بر پوشاک در رسته‌های دیگر از جمله تولید بازی ویدئویی، همبرگر و آب نبات با سایر شرکت‌ها منعقد کرده بود. در حالی که فیلم باربی مرز فروش میلیارد دلاری را رد کرده، میزان فروش جهانی اوپنهایمر ساخته تازه کریستوفر نولان نیز در 3rd week اکران به 500 میلیون دلار رسید.
سکو.
این هم از گزارش شهاب عموپور در رابطه با فیلم باربی. تو این فاصله من داشتم نگاه میکردم به فهرست کشورهایی که فیلم باربی در اونها به نمایش در اومده و دنبال این بودم مشخصا که تو چه کشورهایی بیشتر استقبال صورت گرفته از این فیلم. در آمریکا و کانادا 459 میلیون نزدیک 460 میلیون دلار این فیلم فروش کرده و در سایر کشورها 572 میلیون دلار که بیشترینش مربوط به بریتانیا هست 60 میلیون دلار. بعد جالب کشور مکزیک 41 میلیون دلار، بعد برزیل 33 میلیون دلار و بعد استرالیا و چین. و در کشور چین با بیش از 1 میلیارد جمعیت استقبال چندانی از این فیلم نشده. سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر.